بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا بقية الله الأربين، روحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. وعده کرده بودیم که این جلسه در مورد گواهی صرفه‌جویی انرژی که یک ابزار مالی تلقی میشه در بازار سرمایه مورد بحث قرار بدیم. موضوع مصرف انرژی در ایران شامل برق و گاز و بنزین و گازوئیل و نفت و سایر مشتقات یکی از موضوعات مهم و قابل توجهه. از سوی ایران دارای ذخایر زیرزمینی بزرگی از انرژی است. ایران در جایگاه دوم جهانی پس از روسیه در ذخیره زیرزمینی شناخته شده گاز است و در جایگاه چهارم جهانی در ذخایر زیرزمینی شناخته شده نفت خام. و البته روی هم رفته نفت و گاز در جایگاه اول جهانی از نظر ذخایر. خب این یک ثروت ملی نهفته در زمین است. از سوی دیگر ایران یکی از مصرف کنندگان بزرگ انرژی در جهانه. سرانه مصرف انرژی ایران 4 برابر میانگین جهانی و 6 برابر کشورهای صنعتی. اکنون ملت ایران سالانه بیش از چین با 1,350,000,000 جمعیت و دارای اقتصاد صنعتی در جایگاه دوم جهانی گاز مصرف میکنه.
ملتش و شرکتاش
مجموعاً و همچنان که بیش از اروپا که حدود 30 کشور رو در بر میگیره و جمعیتی بالای 400,000,000 نفر داره و از نظر اقتصادی در جایگاه سوم جهانی است، از نظر صنعتی گاز مصرف میکنه. این مقدار مصرف از سوی به دلیل گازرسانی به اکثر شهرها و اکثر روستاهای کشور و از سوی دیگر تزریق گاز به تعدادی از نیروگاه‌ها و صنایع فولادی و خوراک پتروشیمی گسترده و بزرگ کشور و مقداری هم تزریق گاز صورت میگیره به چاه‌های نفت برای افزایش بازدهی چاه‌ها. نمایندگان مجلس در بودجه سال جاری تصویب کردن که تعداد باقی مانده روستاها هم گازکشی بشه. ما هیچ جا در جهان نداریم که گازکشی به صورت شهری و روستایی با این گستردگی انجام شده باشه و این یک نعمتی است که کاملا مورد غفلت عامه مردم ماست و این تمام این گازکشی ها مال بعد از پیروزی انقلاب. فرهنگ مصرف به طور کلی به ویژه در مصرف آب و انرژی در ایران فرهنگ مناسبی نیست. اینی که گفتیم فرهنگ مصرف فرهنگ مناسبی نیست در مورد آب و برق و گاز و البته در مورد مقدار مصرف از کنم که برنج و گوشت و خیلی چیزایی دیگه. ایرانی پرمصرفه از این جهات مصرف سرانه رو من میگم، ولی خصوصا مصرف آب و انرژی فرهنگ مناسبی نداریم و نیاز به فرهنگ سازی داریم، اونم از کودکی بگیرید که کار کودکستان و دبستان و دبیرستان و خانواده ها و کار رسانه های عمومی است. البته کار ویژه روحانیت و طلاب حوزه های علمیه که در منابر و مساجد به عموم مردم آموزش میدن و آموزه های اسلامی در مورد نهی از اسراف و تبذیر رو مطرح میسازن، همین مسئله اشاعه فرهنگ صحیح مشرف است. علاوه بر این دولت ها باید در تدابیر خودشون از طریق تشویق مردم به کاهش مصرف انرژی و آب و سیاست گذاری و قانون گذاری برای اصلاح الگوی مصرف در برنامه ریزی ها از جمله برنامه های 5 ساله در صدد بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب باید بر بیاد، به طوری که بر اساس سیاست گذاری های قبلی، سیاست گذاری برنامه 4 بنا بوده که سالانه مقدار مصرف انرژی به نحوی کاهش پیدا بکنه که طی یک برنامه 25% کمتر بشه، یعنی بشه 3 برابر میانگین جهانی، و طی یک برنامه دیگر 25% دیگر، یعنی بشه 2 برابر میانگین مصرف جهانی. تازه به اینجا میرسه و در صورتی که این اقدام صورت بگیرد، ایران میتواند مازاد انرژی خودش رو صادر کنه که سالانه میلیاردها دلار میشه. یعنی اگه ما مازاد گازمون رو صادر کنیم، مازاد بنزینمون رو صادر کنیم، مازاد گازوئیلمون رو صادر کنیم، خودش سر به فلک میزنه، بالای 100 میلیارد دلار صرفه‌جویی در مصرف انرژی اتفاق میفته که میشه اون مقدار که صرفه‌جویی شده و تبدیل به درآمد میشه مجددا سرمایه گذاری بشه، و اگر اتفاق بیفته ما با جهش رشد ثروت روبرو خواهیم بود. من دائما این قصه رو میخورم که نمایندگان محترم مجلس که قانون مینویسند و قانون بودجه مینویسند، هزینه های دولت رو مشخص میکنند و گاهی هزینه هایی رو ایجاد میکنن که در تأمین منابع مشکل داره. یک ماده من نمیبینم و یک برنامه من نمیبینم که تصویب بکنن که دولت ثروت رو بتواند افزایش بدهد، کمک کند به افزایش ثروت ملی، و حالان که همچنان که هزینه میتراشن باید درآمد تعیین کنن و کاری کنن که درآمداش به دست بیاد و رشد ثروت ملی رو ما شاهد باشیم. متاسفانه در طی دهه 90 ما نه تنها رشد ثروت ملی نداشته ایم که 35% استهلاک سرمایه را هم جبران نکردیم. اکنون صادرات گاز حدود 30 میلیون متر مکعب روزانه که به ترکیه و عراق صادر میشه، حالان که نزدیک 1 میلیارد متر مکعب ما روزانه تولید گاز داریم. از 1 میلیارد متر مکعب 30 میلیون متر مکعب داره
بقیش
مصرف داخلی.
البته اگر همین گاز ما بتونیم تو همین داخل کشور باش چیزایی دیگه تولید بکنیم، بهتر بوده که خود گاز رو صادر بکنیم.
بسیار حتما اگر گاز رو ما تبدیل کنیم به فرآورده ها، ارزش افزوده ای که به وجود میاد بسیار بیشتر از این خواهد بود که به صورت خام صادر بشه. ولی من میخوام ظرفیت رو بگم، حتی چه ظرفیت صادرات خام گاز، چه ظرفیت صادرات فرآورده های گازی، بله خیلی بالاست. ولی این ظرفیت داره در داخل مصرف میشه و هدر میره. از نظر فنی امکان صرفه جویی با کاهش اتلاف انرژی برق در نیروگاه ها، ما الان اتلاف برق در خود نیروگاه ها رو داریم، نیروگاهی که مولد برقه اتلاف برق همونجا انجام میگیره و رقمش بسیار بالاست، و در شبکه های انتقال، این شبکه هایی که مال توانیر هست بین شهرها خیلی اتلاف انرژی داره، و در مراکز صنعتی، تجاری و مصارف خانگی ما با اتلاف انرژی برقرار هستیم. اینطور که به خاطرمه از برقی که تولید میشه حدود 37-38% اتلاف میشه، خیلی رقم بالاست، و حالان که کشورهای پیشرفته توانستند با روشهایی این اتلاف انرژی رو به گونه کاهش بدن که این رو مثلا به حول و حوش 10% و 12% برسونن. مهندسان برق برای جلوگیری از اتلاف انرژی آموزش دیدن. ما هم مهندس برق خیلی داریم، یکی از کشورهایی که تعداد مهندسان برقش بسیار زیاده ایرانه. اینا میتونن از طریق اشتغال خودشون و تکنسیان ها که دوره دیدند به بهینه سازی مصرف برق کمک کنن، و ما سیاست گذاری هم داریم برای بهینه سازی مصرف انرژی، اما اون سیاست ها به اجرا عمل نزدیک نمیشه. خوشبختانه در طی یکی دو سال گذشته دولت از راه‌هایی در صدد کاهش مصرف انرژی برق بوده که شاهدیم، می‌بینیم که کارایی می‌کنن برای اینکه مقدار مصرف انرژی رو کاهش بدن، همینطور نسبت به گاز، مثلا برای گرمایش ساختمان‌های دولتی عددی رو که مجاز شمردن به اصطلاح 18 بود، یعنی حرارت به اندازه 18% اگر باشه قابل قبوله، و نظارت کردن که مقدار مصرف در همین حد انجام بگیره، گرمایش در حدود 18%. خب در مورد برق هم همینطوری، الان کولرای گازی گاهی اوقات مثلا بفرمایید که با 22% تا 25% نرم بسیار خوبیه اگر مطابق با عمل بشه، اما متاسفانه بعضی ها 16-18 میگذارن یخ کنه، سرد بشه حسابی، دقت میکنی؟ خب بعد تو خونه یه لختم باشن مانعی نداره، این که ضرورت نداره، مقدار مصرف خیلی متفاوت میشه. اگر این اقدامات در مقیاس ملی صورت بگیره، هم سطح اشتغال نیروهای فنی افزایش پیدا میکنه، هم سطح مصرف انرژی کاهش پیدا میکنه. از نظر اقتصادی و مالی ابزاری طراحی شده برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، اون ابزار همین گواهی صرفه‌جویی انرژی است که ما میخوام در موردش بحث کنیم. گواهی صرفه‌جویی انرژی اوراق بهاداری است که نشان دهنده حق مالکیت بر مقدار مشخصی از میزان انرژی صرفه‌جویی شده از یک حامل انرژی بر اساس گزارش امکان سنجی طرح صرفه‌جویی انرژی در یک دوره زمانی مشخصه. این امکان سنجی توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی رو مشخص میکنه. این کار که امکان سنجی صرفه‌جویی انرژی باشه توسط نهادهای تخصصی و فنی بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست با تأیید کمیسیون صرفه‌جویی انرژی این گواهی صادر میشه. و در بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست قابل معامله است. این گواهی ها قابل معامله است. این اوراق جهت صرفه‌جویی حامل های انرژی پس از طی ترتیباتی مشخص شده و در مقررات منتشر میشه. در این گواهی ها ناشر اوراق، ناشر این گواهی ها شرکت های عرضه کننده حامل های انرژی هستند، مانند شرکت ملی گاز نسبت به گاز یا شرکت توانیر نسبت به برق، که با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می توانند اقدام به انتشار این گواهی ها کنند. در صورتی که دارندگان گواهی تمایل به دریافت حامل های انرژی صرفه جویی شده داشته باشند، شرکت ملی گاز یا توانیر یا سایر ارائه کنندگان حامل های انرژی موظفند معادل انرژی صرفه جویی شده نسبت به تحویل همان میزان انرژی اقدام کنند. پس انرژی رو طرف صرفه جویی کرده، در جای دیگری میتواند از آن بهره مند بشود. تحویل گیرندگان حامل انرژی میتونند آن رو مصرف کنند یا با گرفتن مجوز فروش حامل انرژی با استفاده از سازوکار بورس اقدام به فروش گواهی های خودشون کنند.
مصرف کنندگان انرژی اون انرژی
صرفه‌جویی
شده رو رایگان دریافت
میکنن
یا نه؟
بابتش پول میدن، بله خریداری میشه. اون کسی که صرفه‌جویی کرده بهش گواهی رو میدن. این گواهی رو که میدن گواهی کاریست که او کرده، یعنی این مقدار انرژی صرفه‌جویی کرده، پس اون مالک این مقدار انرژی صرفه‌جویی شده است. این دیگه به صورت رایگان بود. به کسی که خودش اقدام به صرفه‌جویی کرده به او رایگان داده میشه. او میتونه حالا از طریق فروشش بهره مند بشه و استفاده کنه یا از طریق مصرف مجددش.
یه درصدی از اون رو بهش میدن یا خودش؟
نه کلشو میدن، کلشو میدن. البته هزینه خدماتی داره، اون هزینه خدماتش رو کسر شده. بله بله.
چجوری با مصرف نکردن مالک چیزی میشه؟
ببینید مثلا کنترل گاز شما نشان میدهد که ماهانه فلان مقدار گاز مصرف میکردید، میرید اعلام میکنید به این مرکز، میگید من از این ماه میخوام مقدار مصرف گازم رو کاهش بدم، کنترل شما رو تحت مراقبت قرار میدم و مقدار مصرفتون رو در این ماه با ماهای گذشته مقایسه میکنن، اون مقداری که شما کمتر مصرف کرده اید به نام شما ثبت میکنن و به شما گواهی میدن.
خب این در واقع یعنی یک نوع هدیه دولت به در واقع اون کسانی که دارن صرفه‌جویی میکنن، درسته؟
تعبیر به هدیه یه نوع مشوقه، حالا بعد یه نوع مشوقه، بعد یه نوع مشوقه که موجب میشه شما رو وادار کنه به کاهش مصرف یا نسبت مصرف برق. کنترل شما نشان میده طی یک سال گذشته دو سال گذشته نمودار مصرفتون این مقداره، اعلام میکنید به این مرکز که آقا من میخوام مقدار مصرفم رو کاهش بدم، من دو شعله از برق خونمون رو مثلا خاموش نگه میدارم، مقداری رو که شما مصرف نکرده اید به نفع شما ثبت میشه و به شما گواهیش داده میشه. حالا ممکنه ماهانه باشه، ممکنه سه ماهه باشه، ممکنه شش ماهه باشه، اینش دیگه برمیگرده به این که بنای نهادی که میخواد این تشویق رو بکنه چی باشه. خب این مقدار الان شما مالک انرژی صرفه‌جویی شده هستید، میتونید خودتون در جای دیگری مصرف کنید یا بفروشید به دیگران، این سهم رو به دیگران، گواهی رو بدید به دیگران، دیگران برن استفاده بکنن.
یعنی الان قانون هستش؟
بله الان هست.
برای خانه ها؟
بله بله، برای خانه ها هست، برای کارخانه ها هست، برای بازاری ها هست. اون وقت این کار نیازمند به یک اقدامات فنی هست که باید در خانه صورت بگیره، مثلا نسبت به مصرف گاز شیشه ها رو دوجداره کنن، درز ها رو بپوشونن در زمستان،
پرده بزنن
یا بیشتر مهم پوشوندن خود اون درز هاست، چون پرده فقط ممکنه تاریک کنه، نتیجه دیگری به بار نیاره، انتقال انرژیش خیلی زیاد نیست، یعنی جلوگیری از انتقال انرژی به خارج از محیط خونه خیلی بالا نیست. بالاخره اقدامات فنی کسانی که کارشون اینه انجام میدن تا شما میتونید نتیجه بگیرید مقدار مصرف انرژی. یا مثلا اگر هوشمندسازی صورت بگیره نسبت به مصرف برق، به عبارت دیگه ما الان اینجا حضور داریم، برق روشنه، هوشمندش کنن که اگر کسی اینجا نبود برق روشن نشود، راهپله ها همینطور، خیابونا همینطور، این هوشمندسازی میشه مقدار مصرف انرژی رو خیلی کاهش میده. فقط اون وقتی که نیاز به روشنایی هست روشن میشه، وقتی که این نیاز برطرف شد خاموش میشه. خب ما اگر در مورد مصرف انرژی توی خونه هامون، توی بنگاه هامون، توی اداراتمون ترتیبی بدیم که هوشمند بشود، هوشمند بشود یعنی در وقتی که مردم حضور دارن این فعال باشه اون انرژی رو که میخواد بده، وقتی حضور ندارن خاموش باشه، یا وقتی که حرارت هوا بالا میره اتوماتیک مقدار مصرف رو کاهش بده، وقتی حرارت خونه کاهش پیدا میکنه، حرارت هوا مثل افزایش کاهش پیدا میکنه، سردتر میشه، به طور هوشمند این مقدار انرژی رو که مصرف میکنه بالاتر بره. این خیلی میتونه تأثیر بگذاره در مصرف انرژی.
تا
درخشی
این باشه در وقت ارزون باشه انرژی، کسی خیلی دل نمیسوزونه برای اینکه بخواد صرفه‌جویی کنه.
حرف درستیست. ما الان قیمت تمام شده برقمون مثلا هر کیلوات ساعت فلان مقداره، این رو وقتی میخوایم به مردم برای مصرف بدیم تبدیلش میکنیم به 10% از مردم مطالبه میکنیم، قیمتش بسیار بسیار نازل، طبعا مقدار مصرفش میره بالا. حرف درستیست. یکی از چیزهایی که کمک میکنه به اصلاح الگوی مصرف قیمتهای درسته، قیمتهای صحیحه، قیمت تمام شده، البته گاهی قیمت تمام شده بی دلیل بالا در میاد، مثل اینکه هزینه های نیروی انسانی در یک دستگاهی بی دلیل افزایش پیدا کرده، نیروی انسانی متراکم وجود داره که هزینه ها میره بالا، ولی خب نرمای جهانی داره، قیمت حامل های انرژی نرمای جهانی داره، میتونن از اون نرم های جهانی استفاده کنن، قیمت حامل های انرژی رو به صورت معقولی در نظر بگیرن، هر کس نسبت به این مصرف کمتر مصرف کرد مشوق داده بشه، هر کس نسبت به این مصرف بیشتر مصرف مقدار بیشتر مصرف کرد جریمه بشه. الان هم قیمت حامل های انرژی با اینکه قیمت نازلی هست پلکانیه، یعنی هر مقدار مصرف افزایش پیدا بکنه هزینه بیشتری رو باید بپردازم. انواع گواهی صرفه‌جویی انرژی. ما دو نوع گواهی صرفه‌جویی انرژی داریم. یک گواهی صرفه‌جویی انرژی که به صورت نقدی منظور میشه، در این حالت دارنده گواهی به حکم قانون حق دریافت مقدار معینی از حامل انرژی، موضوع انتشار این گواهی ها رو از ناشر داره و میتونه یا خودش از این حق تا تاریخ معینی استفاده کنه در آینده، یا این حق رو در بازار گواهی ها به دیگری واگذار کنه و ارزش نقدی اون رو دریافت کنه. نوع دوم گواهی صرفه‌جویی انرژی تأمین مالی است. مرادمون از این که وارد بازار سرمایه هم میشه اینه که گواهی های منتشر میشه که اوراق بهاداری منتشر میشه که حکایت از تعهد ناشر این گواهی هاست به تحویل مقدار معینی از حامل انرژی که در سر رسید به دارنده گواهی ها تحویل میشه. کسانی که میان این گواهی ها رو خریداری میکنن سرمایه گذارانی هستند که میان این گواهی ها رو خریداری میکنن. پس از انتشار اوراق توسط ناشر وجوه سرمایه گذاران توسط این اوراق جمع‌آوری میشه و مبالغ جمع‌آوری شده به عنوان تأمین مالی به شرکت‌های متقاضی طرح‌های صرفه‌جویی انرژی پرداخت میشه. اون شرکت‌ها فعال عرصه صرفه‌جویی هستن. کارشون اینه که میرن با وجوهی که دریافت کرده‌اند تجهیزات می‌خرن، خدمات ارائه می‌کنن برای صرفه‌جویی انرژی. در صورت تحقق صرفه‌جویی انرژی مطابق با پیشبینی منافع اون متعلق به ناشر اوراق میشه و در صورت عدم تحقق پیشبینی ناشر اوراق میتونه از محل تضامینی که عقد شده ضرر و زیان خودش رو جبران کنه. در هر حال ناشر اوراق گواهی صرفه‌جویی انرژی ملزم به تحویل حامل انرژی یا تسویه نقدی با دارنده ورقه در سر رسیده. به عبارت دیگه میتونه کسی رو که حامل به اصطلاح کسی که گواهی صرفه‌جویی انرژی رو داره به او انرژی رو بدهد یا تسویه نقدی کند در سر رسید.
چه فرض اولی که
اولی مربوط به صرفه‌جویی اشخاص است. در اثر صرفه‌جویی گواهی رو دریافت میکنن. دومی اوراق در بازار سرمایه عرضه میشه، خریداران از این طریق فعالیت‌های صرفه‌جویی انرژی رو پشتیبانی میکنن، تأمین مالی میکنن. از نظر فقهی انتشار نوع اول گواهی صرفه‌جویی انرژی که ناشی از تعهد قانونی ناشر مثلا شرکت ملی گاز هست به تحویل مقدار معینی از حامل انرژی صرفه‌جویی شده بلا مانع به نظر می رسید.
همین که می فرمایید مقدار معین این نشون می ده یه درصدی از اون انرژی صرفه‌جویی شده رو بهش می دن نه که کلش رو بدن. اگر بنا باشه اینطور باشه اصلا ممکنه این کسی تعمدن اول زیاد مصرف بکنه مصرف رو ببره بالا که بعد بگی من آوردم پایین رو بالاخره یه جایزه میگم.
نه اولا این معنا که گفته شده معین این به دلیل اینه که مقدار صرفه‌جویی شده معین است. اون مقدار صرفه‌جویی شده معین رو طرف مالک است، ولی اینی که حضرت داری میفرمایید ممکنه کسی تعمدن ببره مصرف رو بالا بعد بیاره بده گرفتن این مشوق پایین. شرکت گاز یا شرکت برق اینها نرم های متعارف رو قبول دارن. کسی اگر از این نرم متعارف کمتر مصرف کنه بهش گواهی میدن. اینطور نیست که یه کسی به صورت فراوان مصرف کنه بعد بیاد دستگاه رو فریب بده من مقدار مصرفم رو کاهش دادم. اون مقدار مصرفش رو کاهش میده تازه برسه به نرم متعارف، بنابراین مشابهی نداره. جریمه که میداد دیگر نمیدهد. جایی معنا پیدا میکنه که یک قیمت گذاری صورت گرفته برای یک نرم متعارف مصرف، بعد میگن اگه از این نرم متعارف مصرف شما کمتر مصرف کردید این مشابه ماست.
این سال میبخشه دوستان تمثال وزارت نیرو یه طرح مشابهی گذاشته که حتی اگر تکانی بالاتر از روی مصرف میکردن ولی نسبت به پارسال صرف جوی کنن مصرف رو بیارن پایین، بازم دید که مشبقای نقدی
خب این تشریز بعد از داشتن اطلاعاتی، اینطور نیست که یک سال قبل این مشبق رو اعلام کرده باشن، طرف اون یک سال مقدار مصرفش رو به صورت غیر متعارف بالا ببره، حالا بیاره پایین و مشبق بگیره. در فرمودی این اقدام پسینیه. همچنان که ناشر میتونه با موافقت دارندگان اوراق گواهی به جای تحویل حامل انرژی به صورت نقدی ارزش اون رو تسویه کنه. خب یکی از نکات هم اینه که این گواهی ها بازار ثانوی هم داره. به عبارت دیگه کسی که گواهی رو دریافت کرده میتواند بیاره در بازار سرمایه اون بخشی که مربوط به مبادلات انرژی هست، این رو به قیمت روز به دیگران بفروشه. این گواهی رو بازار ثانوی این اوراق در قالب عقد بیع یا عقد صلح به دیگران بنمانه. در مورد گواهی نوع دوم، ناشر اوراق، مثلا شرکت گاز نسبت به فروش حامل انرژی صرفه‌جویی شده در قالب بیع سلف به متقاضیان و تعهد به تحویل آن در سررسید معین اقدام میکنه. بیع سلف، چون داره پیش بینی میکنه که ما مثلا فلان مقدار انرژی صرفه‌جویی شده رو تا 6 ماه دیگر به شما تحویل خواهیم داد، گواهی رو تحویل خواهیم داد.
سلف دوستا نباید مبیع مشخص بشه.
چرا؟ مبیع گازه، مبیع برقه،
حجمش که معلوم نیست.
میتونید شما بر اساس حجم معینی اقدام به فروشش بکنید.
خب اگر محقق نشد چی؟
اگر محقق نشد مثل هر تخلفی است که در مورد معاملات سلف ممکنه انجام بده. همچنان که ناشر میتونه در صورت موافقت صاحبان اوراق صرفه‌جویی انرژی به جای تحویل حامل انرژی با دارندگان اوراق اقدام به مصالحه و تسویه نقدی کنه. حالا در مورد بازار ثانوی برای معامله‌ای که به صورت سلف انجام میگیره، ناگزیر باید از سلف موازی استفاده کرد که قبلا بحثش رو کردیم.
شما فهمیدید خیلی خودتون موافقه.
من خیلی خودم موافق نیستم. آره خوب یاد بزنید. احسن ما این رو کمک کردیم از مصوبات کمیته فقهی. خب بحثمون درباره این گواهی های صرفه‌جویی انرژی تمام شد. واقعا این یک ابزاری است که خیلی میتونه کمک بکنه به دولت و بنگاه‌هایی مثل گاز و یعنی شرکت‌های مثل گاز و توانیر و برق و امثال اینها که ازش به صورت گسترده استفاده کنن، مردم رو تشویق کنن به کاهش مصرف انرژی. بفرمایید.
اگر ما بیان بگیم که مطابق نظر فقهی از مشهور فقها این منابع انرژی که در اختیار جامعه ما قرار داره باید به هر شخصی چون هر شخص مساوی هم مشا این منابع صحیح است و مال
است. ببخشید یه بار دیگه بگید.
بس اینه که اگر منابع انرژی که ما می‌خوایم منتقل کنیم به مردم مطابق نظر مشهور فقها بگیم هر کسی به حد نیاز خودش، ما میتونیم به حد مساوی چون همه مشاعن و مساوی در منابع شریک هستن، انفال هستن.
کجا گفته شده که برق انفالی؟
نه همه مثلا برق هم باید میشه مثلا گاز مثلا.
کجا گفته شده که گاز انفاله؟
جز منابع معادنه من جز انفال.
بخشی تا وقتی که تو معدنه انفاله، وقتی استخراج شد
بازم انفاله دیگه.
وقتی ندیگه نخیر
استفاده
های
حالا
برقندی
که انفال باشه، معنیش
این
که مردم در انفال شریک
کنید. آفرین،
نه
صحیح نیستن. مگر نخوندید که الانفال لرسول الله صلی الله علیه و للامام من بعده؟ پس این طوره که کسی سهم داشته باشه از انفال.
مطالعه کنم. خب یه مقدار دولت بخواد اینا رو تقسیم بکنه، میتونه به شکل سیره سرمایه‌داری که الان هست تقسیم بکنه، میتونه به شکل اسلامی که خود فقها گفتن که باید به مقدار مورد نیاز باشه، کسی میتونه از مواد استفاده کنه. مثلا مثلا که مثلا 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 مثلا
مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مبنای فقهی کیه؟
همه
فقها ها چی گفتن؟ گفتن از انفاله،
از انفاله و حق میزان برداشت مردم از اونها،
حق میزان برداشت مردم از آنها. نداریم هم چیزی؟ نه ببینید اونایی که من بحث برداشت خودشونه، نه اینکه یک شرکتی ما بگذاریم از معدن گاز برداشت کنه بعد بگن آقا سهم ما چی شد؟ سهم شما حاصل تلاش شماست. کسی که میره از معدن گاز مثلا برداشت میکنه سهمشو برداشته، ولی کسی که هیچ اقدامی نکرده تو خونش نشسته.
چون مواقع در اختیار دولت ها میتونن در اختیار مردم قرار بدن، به معدن میزان در اختیار گذاشته مردم همه مورد بحثه.
ما هیچ فتوایی نداریم مبنی بر این که مردم در انفال سهم دارن. اتفاقا روایات ما در انفال میگوید خالص للامام لیس للناس فیها سهم، صریح لیس للناس فیها سهم. وقت شما میخواد سهم بتراشید برای من،
جایی که تصدیق بکنیم بگیم که مثلا که
مثلا جزء بیت المال
هست،
بیت المال امام،
امام علیه السلام. خب ببینید ما یه چالشی الان داریم، مردم میگن که آقا این هم ما منابع داریم و مردم ایران رو نفت و گاز نشستن، همه در مشکلات اقتصادی فوق العاده سختی هست. الان همه یه چهارمند رو ما تو مثلا اونجا نماز میکنیم که پاسگاه کلام گرفت از ما بشون از این طرف از آقا برمیدن که آقا مثلا ما گفتیم که اقتصاد رو مردمی کنیم. حالا این رو به هر صورت
مردمی کردن اقتصاد یعنی چه؟
حالا تعاونی کردن،
نه صرفا تعاونی نیست، یعنی مردم میدان پیدا کنن در فعالیت های اقتصادی حضور پیدا کنن، نقش آفرینی کنن، سرمایهشون رو بیارن.
بله، حالا سرمایه اصلا نیست. الان مثلا بحث اینه که یک جوان، یک دختر، یک پسر میخواد وارد بازار کار بشه، این الان فقط کارگره، هیچ سرمایه نه. خب حالا این کارگر کار میکنه به نفعه به اندازه که این اعتبار داره کار میکنه. خب طرف مثلا الان یک خب تو مردم هستیم، یک کارگره، یا این نگهبان پنج میلیون میشه، یا این که کارگر باشی ده میلیون، مثلا حتی یه کارمند ده میلیون. خب الان اینا همه گره دارن. بس اینه که خب حالا که بالاخره الان چرا مثلا این رو دو مثلا این به یک نحوی سیاست گذاری قانون گذاری نمیشه که این منابع حالا بیاد یک نحو حالا مثلا هر جو سلام میده امام علیه السلام بهتون این گاز و نفت رو یک به نحوی تقسیم به این سرمایه بشه، بره برای آیندهش مثلا ازدواج بکنه، بتونه از سهامش نفروشه، از سهامش استفاده کنه. این میخواد یه خلایی هست، یک چیزی هست که این آقا میفرماد رو به نظر نه. ولی به هر صورت علی علیه السلام فرمود هر هفته هر ماه جارو میکرد بیت المال، تقسیم میکرد
بیت المال. چی بود حضرت جارو میکرد؟
آیا زکات چیزی بود؟
نه ببینید همینطوری یا فلان نداری. زکات خاص فقراست اولا، ثم موارد دیگری که در آیه شریفه 8 مورد ذکر شد، للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفت قلوبهم و الغارمین و فی الرقاب و فی سبیل الله و فی سبیل. پس زکات معلومه جزء بیت المال نیست، یعنی جزء بیت المال مسلمین نیست، بیت المال فقراست. اجازه بدید کلمه بیت المال، بنده یک کتاب در این مورد نوشتم. بیت المال دو بیت المال است، یک بیت المال مسلمین است، یک بیت المال امام است. بیت المال مسلمین یعنی اون چیزی که منافع عمومی مسلمین در اونجا گردآوری شده. این منافع عمومی مسلمین مستخرج از کجاست؟ اراضی مفتوح الانواع، اراضی صلحی که بر اونها خراج بسته میشه، درآمدی داشته که این درآمد هنگفت بوده و امیرالمومنین سلام الله علیه در نامه به مالک اشتر فرمود الناس کلهم عیال علی الخراج، مردم همه متکی بر خراج هم. معلوم میشه خراج یک منابنده بسیار بزرگی بوده که سالانه به دست میامده، خصوصا اراضی عراق، سواد عراق. این اراضی اجاره داده میشد به کسانی که اونجا کار میکردن و نیمی از محصولشون رو میدادن یا یک ثلث محصولشون رو میدادن یا یک ربع محصولشون رو میدادن بر اساس قرارداد. این میشد بیت المال مسلمین. در بیت المال مسلمین همه سهیم بودن، منتها اینه که چگونه بیت المال مسلمین توزیع و تقسیم بشه در اختیار امام بود. امام گاهی تقسیم نمی کرد، بلکه همه درآمد بیت المال رو صرف امور عامه می فرمود. از جمله امور عامه حفظ حدود و ثغوره، تأمین القضات و تجهیز الغزات، جنگجویان و کسانی که می رفتن برای جهاد باید این را تأمین می کردن، دقت فرمودید، و تعمیر الطرق و نمیدونم تأمین سبل، امنیت راه ها. خب و همینطور فرماندار و نمیدونم والی و امثال اینها و مؤذن و امام جمعه، معلم قرآن، اینها از منابع بیت المال مسلمین تغذیه می شدن. گاهی شرایط به گونه ای بود که عامه مردم در فقر بودن، باید توزیع بهشون صورت می گرفت. اینجا بود که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود مطابق سیره پیغمبر اکرم من مساوی میدم، برابر میدم، برابر تقسیم میکنم. نه ما نداریم امروز، امروز ما منبعی به نام خراج نداریم، در حقیقت میدیم. بنابراین اون بیت المال مسلمین، بله یک بیت المال امام داریم. بیت المال امام شامل خمس است و شامل عرض کنم که انفال است و درآمد انفال است. خب این میشه بیت المال. بیت المال امام در اختیار امام است. یضعه حیث یشاء، یضعه حیث یحب، حیث احب. بنابراین در اختیار امام هر طور که مصلحت بداند. اینطور نیست که مردم درش سهیم باشند. اینی که حضرت تعالی میفرمایید فقر است و بیکاری هست و گرفتاری هست و همه اینها درست و میتواند و میتواند حاکم از منابعی که در اختیار خودشه علاوه بر منبعی مثل زکات تأمین کنه فقر رو برطرف کنه. این درست میتونه و این حق داره، ولی در اختیار اوست. اگر خواست از این منبع استفاده کنه مانعی نداره، اگر خواست تقسیم به سویه کنه مانعی نداره، ولی لزوم ندارد. دقت فرمودید؟ رفع فقر واجب
نیست.
بله بله، رفع فقر واجبه، منتها برای رفع فقر دو منبع وجود داره. یک منبع ثروتمندان هستند که با پرداخت واجبات مالیشون باید تأمین کنن، یه منبع هم حاکمیته که از منابع خاص خودش کسری آمد باید تأمین کنه. در چه حدی رفع فقر باید صورت بگیره؟ روایت صحیح به ما میگوید حتی یعیشون به خیر، تا اینکه زندگیشون معیشت خیر باشه، نه معیشت ونگ سخت، نه معیشت خیر. پس اگر از راه منابع به دست آمده از ثروتمندان شد پوشش بده، پوشش بده که اینها معیشت خیر داشته باشند. اگر نشد یمونهم من عنده، مرسله حماد از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، یمونهم من عنده، از ناحیه خودش تأمین میکنه، یعنی از امام از منابع خودش تأمین میکنه. اینا روشن. فرمایش رو از جهت تئوریک برای ما خیلی روشن و مسلم.
اگر بیان مثلا مالیات رو بگن آقای سال کار کنید دو درصد مالیات آقا دو درصد مشخص بکن اونجوری با کمال میل میاد خود این کارخونه چقدر خیریه میده
بعد
اون دوران قشنگ اینها رو تفکیک بکنه. آره پیشنهاد
رهنمود خوبیه، بسیار خوب. بله منم معتقدم که ما یک مالیات خاصی باید داشته باشیم تحت عنوان مالیات تأمین اجتماعی، و این مالیات منحصر باشه به ثروتمندانی که اهل خیر نیستن، چون ثروتمندانی هستن که خیرند، مدرسه میسازن، نمیدونم فعالیت های دیگر خیریه ای دارن، ولی ثروتمندانی هم هستن که نه اهل خیر نیستن. نشانه ای از این که اونها خیراندیش باشند و نیکوکار باشند وجود نداره. خیلی خوب، از اینها مالیاتی رو دریافت کنه تحت عنوان مالیات تأمین اجتماعی.
بکنم هست
الان نداریم
چیزی در مورد معادن داریم که باید چند دفترش
سر خبور سنب اجتماعی و بله اینو داریم، حکم قانونی داریم، منتها چه میشه خدا میدانه.
اون هم که
هم اجرا نمیشه. آره چه بکنه؟ نه اون رو ما بخشی از سودی که دارن باید تخصیص بدن به امور اجتماعی تحت عنوان امور اجتماعی.
دو درصد میشه؟
بله دو درصد. احسن. ولی این رو کجا میدن دیگه به گرده شرف پیدا کن.
اجتماع خودش.
بله نه اینا غالبا تحت تأثیر نمایندگانی که نفوذ دارن بر اون منطقه اونا سفارش میکنن که به اینا بدید به اینا ندید، توضیح میشه بعدم منشأ رأی دوره بعدی میشه.
حتی امور عامل منطقش هم استاد ما شنیدیم که مثلا اونا که حتی مثلا سرمایه‌دارا با اونهایی که میخوان بدن میرن مثلا با یه مدرسه با یه جایی که آدم نیاز داره یه صحبت میکنن بیش از اون چیزی که مثلا بهشون کمک
میکنن
فاکتور
میگیرن
که بعد از
معافیت میتونن این که
دیگه واقعی مثلا مثلا 6 میلیارد فاکتور میگیرن تا بجرد کمک بعد نه بزن 6 میلیارد معافیتی که
من بعضی از مدارس علمی هم قومو شنیدم خدا نزدیک به هم جایی که هستیم که اینا مثلا یه معدنداری یه بالاخره کسی که سرمایه‌دار بزرگی بوده اومده اینجا رو هزینه ساخت و ایناشو تامین کرده بعد اونها گواهی دادن این میره اداره مالیات
کم بکنه.
آره از مالیاتش کم
بکنه. هزینه هایی که برای امور خیریه میدن قانون داره که جزء مالیات به حساب بیاد، از مالیات کسر میشه. بله بله بیا البته یک امری است که در دنیا رواج داره متعارف، منتها دیگه اینجا نباید فساد واقعا رخ نکنه.
بذار یه سوالی هم در مورد این منابع مالی حکومت تعالی با تفصیل خواهی که بزرگوار فرمودن به بحث برق رو خواستم بگم جزا انفال باشه. این منابع مالی حکومت آیا سیره اهل بیت اینجوری نبوده که حالا به تناسب روایاتی مثل من احیا ارضاً فهیله یا مثل حق تهجیر یا مثل من هذا ملک این چیزایی که می‌دیدیم تو سیره حالا پیغمبر و اهل بیت بوده گویی یه همچین اراده‌ای داشتن که بله هرچند الارض و کل ما فی حال الامام مثلا به معنای تامش همش مال امام ولی سیرهشون برای این بوده که اجازه بدن مردم بیان تصرف کنن. مثلا ما اگه بخوایم شبیه سازی بکنیم برای الان جمهوری اسلامی مثلا نمیشه زمین رو بگیم آقا مطلق در اختیار حاکمیت هیچ کس حق ساخت و ساز نداره و زمین رو همینجوری فریز کنیم اجازه ندیم مردم کاری بکنن. آقا نه دیگه، خب بذار یکی میخواد مسکن بسازن اینجا خیابونای ما رفتن تو پردیسان، خب بذار برن جلوتر دیگه چه اشکالی داره من قیمت زمین همینجوری بره بالا بره بالا. حالا این تو زمینشه، برق خودم متوجه نیستم که تصویرش چطوری میشه ولی شاید بشه همچین تصویری ازش در بیاد.
ببینید در خصوص منابع انفال از جمله زمین، اونی که خیلی روشنه اینه که اولا در اختیار امامه و مال امامه و ثانیا در زمانی که امام مبسوط الید هست باید به اذن امام تصرف بشه، نه بدون اذن. مرحوم علامه حلی نقل اجماع میکنه که باید به اذن امام تصرف صورت بگیره و اگر کسی بدون اذن امام تصرف کنه مالک نمیشه، نقل اجماع میکنه. و البته قواعد هم همینه دیگه، قاعده اقتضا میکنه کسی اگر در مال دیگری تصرف میکنه به اذن صاحبش باشه. اون روایت هم داریم که اون کسی خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نامه نوشت و عرض کرد که اینجا زمین هایی داریم مال ناحیه است، جایز است که ما این زمین ها رو بهره برداری کنیم، تصرف کنیم، هر چه به دست آمد صدقه بدیم برای شما. حضرت فرمود لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه فکیف یجوز ذلک فی مالنا. این قبل قاعده کلی رو بیان میکنن، بعد تطبیق میدن بر خودشون، میگن چطور میشه بدون اذن ما این تصرف صورت بگیره، ولو اینکه شما بخواید حاصلشون همه رو صدقه قرار بدید به نفع ما، بازم اذن میخوان. پس اصل بر استیزانه. و شاهد این مسئله هم عمل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در عهد خودشون که اشخاص می آمدن محضر پیغمبر برای استفاده از اراضی مواج اذن می گرفتن و پیغمبر اذن می داد و اقطاع می کرد، اقطاعات رسول الله صلی الله علیه و آله. اهل سنت تعداد زیادی رو نقل می کنن، شیعه تعداد کمتری رو نقل می کنن. از جمله مواردی که شیعه نقل کرده اقطع الزبیر حضر فرسه، پیغمبر به زبیر به اندازه جهش اسبش، اسب چقدر بود به اصطلاح جهش حرکت میکنه نمیدونم تعارف دیگه نخیر، یک بار پرش که نیست، نه اسب و سوار بشه تند بره، تند بره. بعد زبیر وقتی که رسید به جایی که اسب متوقف شد تیرشو در چله کمان گذاشت، پرتاب کرد در جهت مخالف، از در تمون تا همون جایی که تیرت به زمین نشست، این مقدار زمین رو اقطاع کرد برای زبیر. بله دیگه. و اقطع البلال واد نقیع بر وزن بقیع، وادی بیابان حضرت به بلال واگذار کردن. و اقت ابابل ابن عطا دور المدینه و اقت افلان و اقت افلان و اقت افلان. این اقطاعات رسول الله یعنی همین اذن در تصرف در اراضی و املاک که در اختیار رسول الله صلی الله علیه و آله بوده، همونی که میگیم انفال. پس اذن میگرفتن. بله رسیدیم به عصر خلفا، این کار رو خلفا میکردن. رسیدیم به عصر ائمه، ائمه مبسوط الید نبودن، بقیه ائمه مبسوط الید نبودن. وقتی مبسوط الید نبودن سوال شد ازشون چی کار کنیم، این قاعده عام رو بیان کردن که من احیا ارضن مباتن فهیه له، من ارضا و احیا ارضن میتتم فهیه له. در واقع به قول بعضی از فقها این اذن عام است، ولی این اذن عام مال کیه؟ مال دوره ایست که امام مبسوط الید نیست. اگر امام مبسوط الید باشد یا جانشین او مبسوط الید باشد دیگه این اذن عام وجود نداره. و اون جایی که اذن عام هم هست هزینه داره. دو تا روایت داریم، یکی صحیحه ابو خالد کابلی، یکی صحیحه عمر ابن یزید. این دو تا رو جستجو کنید. صحیحه ابو خالد کابلی میگه سوال کردم از امام باقر علیه السلام در مورد اراضین، حضرت فرمود بله فی کتاب علیین علیه السلام ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین فمن احیا، بله ببخشید، فرمود که فالارض كلها لنا فمن احیا ارضا من المسلمین فلیعد خراجها الی الامام من اهل بیتی و له ما اکل منها فان ترکها و اخربها ثم جاء رجل من بعده فاحیاها فان الذي احیاها احق بها من الذي ترکها. حالا پیدا شدید؟ بخونید.
رجعت نافی کتاب
علیه
فإن تركها أو أخذها وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها
فعمرها وأحياها
فهو أحق له من الذي تركها يؤدي خراجه إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر الغائم من أهل بيتي بالسيف فيحبيها ويمنعها فيخرجهم منها كما حباه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعها الا ما كان في ايدي شيعتنا فانهم يقاطعهم على ما في ايديهم ويسرق الارض في ايدي
يقاطعهم على این مقاطعه معناش چیه؟ پیمانکاریه، یعنی بازم مال امامه.
یعنی بازم امام میگه مال من، به دست تو اشکار کن، پولش هم خراج کن،
برو کار کن خراج هم بده. خب شبیه به این و نزدیک به این صحیحه عمر ابن یزیده.
ان ابن محبوب
انوار
ابن
یزید، بله، رأیتو مطمئن بالمدینه. اینه؟ نه،
یکی دیگه است. این عبارت چگه بگید؟ یکی که عبارت چگه یافتون داشته خواهیدان شبیه شما در جمهوری
اسلامی داشتیم. کنه توبا
کنه توبا که این مطمئن 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 مطمئن
مطمئن. بله، طرح توبا بود و مبناشم این بود که زمین‌های منابع طبیعی واگذار بشه برای احیا، و البته اون مقید بود به این که ظرف 5 سال باید این احیا صورت بگیره، اگر انجام نشد پس گرفته میشه. منتها این حکم دوم رو دنبال نکردم و دی از این راه زمین خواه شده. خب اون روایت عمر بن یزید پیدا کردید؟ من بگم اونجا چیز باشه صحیحه عمر بن یزید، اونم همینه که من احیا ارضا میتتا فهو احق بها و بله. کلمه تسق رو جستجو کنید، یا ادی تسقها الى الامام فی حال الهدنه. بخونید متن روایت رو.
این تهذیب محمد بن علی بن محبوب و محمد بن حسین علی الحسن بن محبوب عن عمر بن یزید قال سمعت رجلا من اهل الجبل یسأل ابا عبد الله علیه السلام عن رجل اخذ ارضا مباتا ترکها اهلها فعمرها و اکرا انهارها و بنا فیها بیوتا و غرس فیها نخلا و شجرا
قال فقال ابو عبدالله علیه السلام کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول من احیا ارزن من المؤمنین فهیله و علیه تزقها یعدیه الالامام فی حال الهدنه و اذا ظهر القائم علیه السلام فلیوبط نفسه علا انفو خزمه.
ببینه خیلی شباهت داره به روایت ابو خالد کابلی. باشه سیره امیر المؤمنین مستند به کلام رسول الله که از اون روایت قبلی ابو خالد در واقع نقل کتاب علیه. کتاب علی سخنان رسول الله.
من میخوام بگم این دوره حکومته، یعنی مبسوطوریت هم باز هم در اختیار مردم میذارن.
نه در اختیار مردم میگذارن، نمیگم که خود دولت متکفل احیا میشه، ولی میگه تسقشو باید بدید یا عدی تسقها الالامام.
مالکیتو
نمیرسونه. بعد همین رو باید هم ظاهران دنباله داره که اگر ترک کرد ان الذی احیاها حق بها من الذی ترکها. به هر حال
ترکها احلوها داره،
ترکها
اهلها،
ترکها اهلها. خیلی خوب، یعنی اهلش ترکش کردن. وقتی ترکش کردن بعد باز یه روایت داریم که میگه که کسی زمین مباتی رو که ترکها اهلها احیا کرد، بعد که احیا کرد اون نفر قبلی آمده میگه که زمین منو بده. حضرت فرمود ان الذي احياها حق بها من الذي تركها. خب اینا نشانه های خوبیه که حکایت از این میکنم. تو یک روایت هم داریم اونم صحیحه، ظاهرا صحیحه معاویه ابن وهب باشه، که سوال میکنه که اگر کسی زمینی رو آباد کرد چه چیزی بر عهده اوست؟ حضرت فرمود صدقه. اینی که صدقه یعنی زکات، یعنی هیچ. این یک روایته. یه روایت دیگر داریم اونم صحیحه هست میگه که اگر کسی زمینی رو آباد کرد و صاحب قبلی آن آمد و ادعا کرد، حضرت فرمود که فلیعدی الیه حقه، حقشو بهش بده. اگر کسی مالک گفت مالک من مالک زمینم، یعدی الیه حقه. که من اینها رو مجموعاً در یک بحثی که کار کرده امروز تحت عنوان احیاء مباد یه وقتم جزواش رو تقدیم کردیم به دوستان، اونو مراجعه کنید. من اونجا یک جنبندی کردم و اقوال فقها رو از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تا امروز دستبندی کردم و نهایتا قول شیخ رو تقویت کردم، مبنی بر این که ایشون در نهایه می فرماید که کسی که زمینی از این مقوله که مبات باشه مال امام باشه احیا بکنه، او مالک زمین نمی شود، بلکه مالک تصرف در زمین می شود و اگر خواست بفروشد جایز نیست رقبه زمین را بفروشد، بلکه یبیع حقه منها، حق خودش رو در زمین بفروشد. این خیلی روشنه که مرحوم شیخ قائل به این است که احیا کننده یک حق پیدا میکنه در اثر احیا در زمین، مادامی که زمین آباد است، آباد نگه داشته میشه و مادامی که خراجش پرداخت میشه. این دوتا شرط هم داره، پس زمین رو آباد نگه داره، خراجش هم بپردازه، اینجا صاحب حق است. اگر رها کرد و مباد شد، اون حقی که ایجاد شده بود زایل میشود. میگن چی؟ بله بله میدند که احیا کنند. خب خیلی خوبه خونه بسازن، خونه باغ بسازن، احیا بکنن. بسیار بسیار خیلی خوب. خب بحث دیگری که ما داریم، موضوع دیگر، اوراق حق تقدم است. این اوراق حق تقدم در بازار سرمایه مشهوره. سپرده گذاری در بانک ها، جهت استفاده از سپرده برای سرمایه گذاری توسط بانک یا با واسطه بانک توسط سایر سرمایه گذاران، در بازار کالاها و خدمات بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوبه 62 در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان وکالت صورت میگیره. یعنی سپرده هایی که مردم به بانک میدن، بانک رو وکیل خودشون میکنن که یا سرمایه گذاری کن یا بده دیگران سرمایه گذاری کنند. بانک ها در حال حاضر به سپرده گذاران ماهانه سود علی حساب میدن. بانک مسکن سپرده گذاری خاصی را طراحی کرده. یکی از چیزهایی که ما داریم اینه که بانک ها خودشون طرح دارن. ما اخیراً با این شورای فقهی که داریم و ناظرانی که در بانک ها داریم، گزارش هایی از بانک ها میاد مبنی بر این که بانک ها به قانون عملیات بانکی بدون ربا کاری ندارن، خودشون طرح درست میکنن، طراحی میکنن و طراحی های خودشون رو به اجرا در میارن. بعضی ها به ما در مجمع تشخیص میگن که همون شورای فقهی که تو مرکز، تو بانک مرکزی وجود داره کافیست، معنی نداره که شما بخواید وارد بانک ها بشین. مهم اینه که اون قواعد و مقرراتی که میخواد در بانک ها اجرا بشه در مرکزیت تصویب بشه، ابلاغ بشه، نظارت بشه که اجرا بشه. خب این برای این که بپوشانیم حقیقت رو خیلی خوبه، اما برای این که نظارت اتفاق بیفته خیلی پرت از واقعیت. واقعیت اینه که بانک ها خودشون طراحی دارن و طراحی های خودشون رو به اجرا میگذارن. تا ما کسانی نداشته باشیم که از نزدیک با طراحی های اونا آشنا باشن و عمل کرده اونها رو از نزدیک مراقبت و نظارت بکنن، معنی نداره دلمون خوش کنیم که شورای فقهی وجود داره و نظارت صورت میگیره. حالا بعضی از این طراحی ها طراحی های خوبیه. بانک مسکن سپرده گذاری خاصی رو طراحی کرده که بر اساس آن بانک افزون بر پرداخت سود علل حساب به سپرده گذاران امتیاز استفاده از تسهیلات مسکن رو هم میده. یعنی به کسانی که سپرده گذاری کرده ان امتیازی رو میده که میتونن از تسهیلات مسکن استفاده کنن. سپرده‌گذاران میتونن با این امتیاز از تسهیلات فروش اقساطی مسکن یا تسهیلات اجاره به شناخت تملیک مسکن و مثل اون استفاده کنن. همچنان که میتونن امتیاز خودشون رو به صورت بلاعوض در اختیار دیگری قرار بدن یا در برابر دریافت عوض به دیگران واگذار کنن. این امتیازها به عنوان حق تقدم تسهیلات مسکن شناخته میشه، بهش میگن حق تقدم. یعنی اینها مقدمن بر دیگران در خرید مسکن، در اجاره به شرط تملیک مسکن و به صورت توافقی در شعب بانک مسکن خود این امتیازها خرید و فروش میشه. بله.
اینا در دریافت تسهیلات مقدمه
دیگه. بله. در دریافت تسهیلات
مسکن نداره.
بانک مسکن تأمین مالی میکند، تسهیلات میدهد بابت خرید مسکن. خب بانک مسکن و شرکت فرابورس تقاضا کردن که این معاملات به صورت رسمی در بازار اوراق بهادار انجام بگیره. پس از بررسی دیدگاه کارشناسان بازار سرمایه و بانک مسکن در مورد مزیت خرید و فروش رسمی این حق تقدم ها در بازار اوراق بهادار از نظر فقهی اینگونه جمع‌بندی شد. یک، بانک ها مجازن در مورد سپرده های سرمایه گذاری که بر اساس قرارداد وکالت نزد بانک انجام میگیرد افزون بر سود ناشی از سرمایه گذاری سپرده ها به سپرده گذاران امتیاز استفاده از تسهیلات بانکی بدهن. اینجا حوزه مسکنه، هر حوزه دیگری هم نظیر این بلامانه.
چه معنی
مجوز بر این اساس صادر شده که مشوق خود این کار مشوق سپرده گذاریه؟ از لحاظ فقهی
چون تسهیلات چی میگه؟ اون بانکی که مالک این تسهیلات نیست، یک معنی اونم یه بانکی هست، اون که مسکن که اون که دولتیه،
مالک تسهیلاته. یا چرا نباشه؟
تسهیلات حق عمومیه. چرا اینو به سپرده مثلا یکی سپرده گذاری که تو بانک ملی، یکی سپرده گذاری که تو بخش صنعت، چرا اون نباید اولویت داشته؟
ببینید، اون کسی که آمده سپرده گذاریش تو این بانک انجام داده، این بانک رو از نظر منابع نقدینگی تغذیه کرده، خب به این وسیله یک امتیاز بهش داده میشه. نفس سپرده گذاری امر مشروعی نیست؟
چرا؟
دادن امتیاز این که شما رو ما حق تقدم میدیم که اگه تسهیلات مسکن خاصی بتونید دریافت بکنید.
خب این معنی
ما
تسهیلات مسکن چی؟ بلاکی چی میدونیم؟
تسهیلاته. معنای تسهیلات اینه که
این خلق پول، اگر نگیم
نه خلق پول یه حرف دیگری است، مخلوط نشه. فرض رو بر این بگیرید که پولهایی که مردم نزد بانک مسکن سپرده گذاری کردن، میخواد این پولها تخصیص داده بشه، به زید تخصیص داده بشه یا به امر. زید در این بانک سرمایه گذاری نکرده، بانک امر در این بانک سرمایه گذاری کرده.
حاجا اینجوری که نیست.
چه همینطوره؟
ببینید، تسهیلات ماهیتش به اعطای سپرده ها به افرادی نیست. تسهیلات خلق از هیچه.
خیر، ببینید، اصل اول در نظام بانکی اینه که بانک واسطه وجوه هست. وجوهی که سپرده گذاران دارن، این وجوه رو تشخیص میکنه و تخصیص میده به متقاضیان. از اینه
این که رد شده.
نه، ببینید، اونی که رد شده این نیست. اونی که رد شده امکان خلق پول توسط بانک هاست. اینم مال به اصطلاح جایی است که نظارت بانک مرکزی ضعیفه و اینها مرتب دارن خلق پول میکنن و بعدم از اون طرف میرن سراغ بانک مرکزی برای اضافه برداشت ها.
اصلا بحث در ذات خود اعطای سپرده، اعطای تسهیلات،
هر اعطای تسهیلاتی خلق پوله.
هر اعطای تسهیلاتی قطعا بلا شک به تحقیقات اقتصاددان خلق پوله.
نمیشه این هر رو
من از اون مقاله رو براتون میارم. قطعاً و بلا شک خلق.
میدونم بعضی قائل به این مسئله هستن، ولی این حرف تمام نیست. آقای دکتر کمیجانی میدونید که هم خودش استاد مباحث پولی بود، هم قائم مقام بانک مرکزی که حال یک برهی هم شد رئیس بانک مرکزی. بنده ازش رو سوال کردم، گفتم اون چی که در بانک های ما جریان داره چیه؟ گفت فاسدگری وجوهه.
من به هیچ وجه من وجود
فاسدگری اتفاق نمیفته. اصلا بالاخره بخوام ببینم چه مرضی وجود داره حالان که بانک ها میلیاردها تومان سپرده های مردم دریافت کرده ان، اینا خلق پول بکنن، از این سپرده ها استفاده نکنن.
بحث مرض نیست، بحث اینه که اصلا این کار شکلش اینه، یعنی ماهیتش. چون پول اعتباریه، ماهیت خود اقتصاددان خود ورنر جزء بازنشستگان، اصلا اولین بار این آقا اینو گفت 2004 یه مقاله داد، بازنشسته بانک مرکزی انگلستان بود. از اون موقع این مقالهش دائم تو جاهای مختلف دنیا چاپ شد، ترجمه شد، هی بهش رفرنس داده شد. اولین بارم تو ایران آقای دولت آبادی و آقای سدلی روحانی مقاله رو در واقع متن فارسی دادن، مقاله فارسی دادن، و بعد از اون چندین مقاله روش رفته که فکر می‌کنم حالا
برای من تو ایتا بفرستید من ببینم.
چشم، من خدمتتون می‌فرستم. ولی اینو می‌خوام عرض کنم، قطعاً و مسلماً تسهیلات دهی ولو تنازع یک به یک ضعیف پزنده اصلا 100% باشه، تنازع یک به یک بین سپرده و تسهیلات باشه، باز هم تسهیلات دهی 100% خلق پوله. حالا این خلق پوله بحث اینجاست، اگه این خلق پوله این که مال توی بانک صادرات نیست، پای مال توی بانک مسکن نیست، مال باباست که نیستی به هر چه خواستی بدی، مال ملته یا بگید مال دولته، نهایتا تو رو گذاشتن اونجا که مثلا این بالاخره
اونی که خلق میشه که مال هیچکی نیست،
اون که حالا خلق میشه که مال هیچکی
نیست، مال خالقشه.
بالاخره یه تخصیص این یه ضوابطی باید باشه. الان شما با همین کارا با
این رابطه درست کردن میگه
این رابطه رو حق
ندارم دیگه، هر کسی که سپاسو گذاری کنه من اولویت میدم، من مناقشه ای نمیبینم.
مال این نیست،
نه اینی که جناب عالی میفرمایید مال این نیست که خب خودش خلق کرده، مال کیه؟ البته من معتقد به ذخیره 100% هستم، معتقد به ذخیره 100% جدی، چون معتقدم که هر گونه خلق پول از ناحیه نظام بانکی غیر از بانک مرکزی نحوی دخل و تصرف در مال مردم، این دخل و تصرف در مال مردم بدون اذن اونها و کاهش ارزش اموال اونها حرام بینه و از این جهت ممنوع، این دیدگاه منه. اما فرض رو اگر بریم بگذاریم که بانک واسطه وجوه هست،
حالا اگر فرض بریم مثل صندوقی که
قشنگ
پول رو از این طرف میگیره و این طرف میگیره،
آره آره آره،
این
برای مختیار مواصل میخواد حق تقدم بده، آره آره. خیلی خوب، حالا یک جایی حق تقدم جایزه، یک جایی حق تقدم جایز نیست. در مورد سپرده های سرمایه گذاری جایزه، در مورد سپرده های قرض الحسنه جایز نیست،
چون
قرض بشه حتی قرض، همین رو میخوام بگیم دیگه.
اونجا هم اگه فقط از منبع سپرده گذاری هایی که انجام میشه بخوان تحصیلات
بدن چی؟
نه از این منابع
تحصیلاتی
که دولت میده، از منابع
دولتی
در
مانک
مسکن که
میفرمایید که میخواد
سپرده گذاران رو در مانک مسکن روشن هم بکنید، چه همون مانک مسکن که میفرمایید اگر اصلا اون در واقع سپرده گذاری هایی که خود سپرده گذاران انجام دادن و جمع شده توی بانک، اگر همون
را بخواد تحصیلات بده، اون طبعا ببینید اگر فرض رو بریم بگذاریم که دولت وجوهی رو در اختیار بانک مسکن گذاشته، گفته حالا اینا رو بدید، اینجا حق تقدم معنی نداره، فقط فرمودید اینجا حق تقدم معنی نداره، اینجا در واقع بهش میگیم وجوه اداره شده، وجوه اداره شده مصرفش هم قبلا مشخصه، معلومه که باید اتیا بدن، قانون داره، مقررات داره، دقت فرمودید اونجا این معنا داره که سپرده های مردم باشه، مردم سپرده هاشون رو تو بانک گذاشتن، بانک بهشون حق تقدم داده.
مردم در استفاده از همین سپرده هایی که منبعش مردم تقدم در تسهیلاتی که اتحادیه دولتی،
نه 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 نه، مردم سپرده های مردم بخشی از منابع بانک رو تامین کرده، این بخش رو بانک میگه هر کس سپرده گذاری میکنه به حق تقدم هم بهش میدم، این حق تقدم یه امتیازی میشه که اون میتونه خودش استفاده کنه، میتونه به دیگران بده، اونا استفاده کنه.
استفاده
کنه اون منتها اشکال داره، حالا میگیم این اشکال نداره، چرا؟ چون موضوعش سپرده های سرمایه گذاری است، بانک در اینجا وکیل سپرده گذار است جهت سرمایه گذاری، دقت فرمودید این ماهیتش ماهیت قرض نیست. بله
خب منابعش از کجا تامین میشه؟
یعنی عرض بکنیم دیگه، منابعش از سپرده هاست،
سپرده هایی که دو نوعه، یکی سرمایه گذاری که قرض
الحسنه،
خب
اون قرض الحسنه میگم جداست،
سرمایه گذاری که خب دادن سرمایه گذاری بشه، ندادن که ما تسهیلات بدیم، ندادن که بانک،
بابا اون تسهیلات یعنی سرمایه گذاری، مگر تسهیلات غیر از سرمایه گذاریه؟ تسهیلات ساخت مسکن، تسهیلات خرید مسکن، دقت فرمودید؟ بنابراین همینه دیگه، برای سرمایه گذاری مردم دادن سرمایه گذاری بشه، اینم داره سرمایه گذاری میکنه. خب بله، گفتیم که بانک ها مجازن در مورد سپرده های سرمایه گذاری که بر اساس قرارداد وکالت نزد بانک انجام میگیرد، افزون بر سود ناشی از سرمایه گذاری سپرده ها، به سپرده گذاران امتیاز استفاده از تسهیلات بانکی رو بدهد. دو، سپرده گذاران میتوانند از این امتیاز خودشون استفاده کنند، یا به صورت مجانی، یا با بیع، یا صلح در مقابل عوض به دیگران واگذار کند. سه، معاملات امتیاز می تواند به صورت توافقی باشد بین طرفین معامله یا در بازار اوراق بهادار به صورت رسمی انجام بگیره. چهار، رویه جاری اوراق حق، حق تقدم این طوره که چنان که دو سال از اعتبار اوراق بگذره و استفاده نشود از اعتبار ساقط میشه و دیگه از اون به بعد بانک تعهدی برای استرداد وجه خرید اوراق به دارندگان اون نداره. پس این اوراق حق تقدم دو سال دوره استفاده داره، بعد از دو سال اسقاط میشه. در صورتی که جزئیات حقوق خریداران اوراق تقدم و نحوه اعمال اون از ابتدای انتشار اوراق به اطلاع خریداران برسه و با رضایت پذیرفته باشند، در صورت انقضاء مهلت ابطال حق تقدم و برنگردوندن وجه پرداخت شده به لااشکاله، چون قبلا اعلام کرده که ما مطابق این آیین نامه، این دستور عمل عمل میکنیم. پنج، انتشار حق تقدم یا هر گونه امتیازی برای سپرده های قرض الحسنه که بر اساس آن سپرده گذاران استحقاق دریافت قرض الحسنه داشته باشند یا بتونن این امتیاز رو در برابر وجهی به دیگران واگذار کنن، چه به صورت شرط صریح و چه به صورت شرط ضمنی، مصداق شرط منفعت در قرضه و جایز نیست. البته اگر چنین امتیازی از سوی بانک یا صندوق قرض الحسنه به صورت سریع یا ضمنی شرط نشود، ولی بدون آنکه شرط شود و قابل مطالبه از سوی سپرده‌گذاران قرض الحسنه باشد، رفتار بانک یا صندوق قرض الحسنه اقدام به اعطای قرض الحسنه به سپرده‌گذاران در صورت نیاز به نحو اقدام داوطلبانه باشد، شرعاً مانعی ندارد و مصداق احسان در برابر احسان است. هر جزاء الاحسان الا الاحسان.
چون اینجا
واقعیت خیلی
شرط
اضافی میشه. البته
شرط ارتکازی
اگر شرط ارتکازی ایجاد بشه خب قابل قبول نیست.
خب ببینید یه بحث موضوعشه.
ولی اگر یه جوری باشه که چنین رابطه‌ای پدید نیاد، مثل اینه که اون بانک چنین امتیازی رو اینطور نباشه که لزوماً بدهد، به یه جایی احیاناً با یک چیزایی که پیش خودش میتونه مزیت به حساب بیاد واگذار کند، یک جایی واگذار نکند، و اینطور نباشد که یک سازوکاری باشه که این سازوکار انگیزه ایجاد کنه برای سپرده گذاران.
الان یه بحث موضوع شما بکنیم، ببینید الان بانک رسالت، بانک مهر اقتصاد، صندوق قرض الحسنه مرکز خدمات، صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات، اینا تقریبا روالشون همشون اینجوریه، یه نرم افزار دارن، اصلا کاری نداره بچه، یه نرم افزار دارن شما
امتیاز دهی میکنن،
حساب میکنن، اصلا تو هم به اون واجدار بگی که بشین برای من حساب کتاب کن، من چقدر امتیاز وام دارم، وقتی این امتیاز وام تمام سیستم به این بنا شده. هرچند من مثلا خودم توی ارزم چه یه مرکز خدمات اون آقایی که پشت واجه بود اینو بهم گفت، گفت ممکنه ما مثلا موقعی که شما وام میخوای بد ندیم، گفتم خیلی خوبه که، ولی هم اون میدونه هم من میدونم که اصلا این سیستم چجوری داره کار میکنه، من چرا پولم رو بردم گذاشتم توی مرکز خدمات، چرا نبردم
به امید این که بدهم؟
قطعا میدهم، یعنی این ارتکاز من و همه این کسایی که پول می‌ذارن اونجا، آقا اینا مردم چرا پول دادن شما که رسالت رو می‌ذارن تو استفاده‌های کوتاه مدت و بلند مدتی؟ اون که رسالت می‌ذاره که بتونه چند وقت بعدش وام با بهره پایین بگیره دیگه.
شما روایات مربوط به قرض رو که ملاحظه فرمودید.
بله.
طرف میگه که آقا من از کسی قرض می‌گیرم، از منافعی که به دست میارم به اونم میدم، میدونم اگر ندهم به من دو مرتبه قرض نمیدهد. هم فرمود اگر شرط نکرده باشید بلا مانه. اسم این چی میخواد بگذاری؟
خب شرط چه نوع شرط؟ شرط منفی، شرط ارتکازی. میدونم الان تو عقد نکاح میگن شهر برد آقایی میگن میگن شهر زن نرده که زن باید کارای داخل خونه رو انجام بده، این جزء وظایفش، هر چند ذکر نکنی تو اقنامه هم نمیسی شرط زن نرده، نمیتونه بعدم بگن این هم عقده من نیست، این هم شرط ارتکازیه.
حالا ببینید این رو، البته ظاهرا نظر همه فقها هم نیست، بعضی فقها اشکالی نمیدونن که به نحوی شرط ارتکازی پدید بیاد و اونجایی رو اشکال میکنن که شرط مصرح باشه، یا مثلا به نحوی باشد که دع به طرف این باشه، نه شرط ولی دع به طرف اینه، اگه بهش قرض بدی به شما اضافه برمیگرد، خب میگن اشکالی نداره و روایات هم بعضی روایات هم حفاظت از همین میکنه، یا اگه ما دع به طرف رو میدونیم، یا اون کسی که تاجر بود گفت که به اصطلاح چی میگن، سقط فروش بود به تعبیر بازاری های ما، اجناس دیگران رو می آوردن روستایی ها، اجناسشون رو می آوردن می داشتن پیش اون، گفتن تو واسطه باش بفروش، اونم براشون می فروخ، بعد گفتن آقا به ما قرضم بده، قرضم می دن. آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که ابن رسول الله، افراد میان بارشون رو پیش ما میدادن، ما براشون میفروشیم و از این راه منفعت میبریم، از ما قرضم میگیرن، خب اگر بارشون رو نیارن پیش ما، ما قرضشون هم نمیدیم، این رو میدونن، فرمود مانعی نداره، وقتی شما آدمی که شرط نباشد مانعه، ببینید معلومه که روی شرط بودن تأکید دارم، اگر شرط باشه مسلمان حرام، اما اگه بدون شرط باشه برای یک رویه ای شکل گرفته، اون رویه داره عمل میشه، مانعی نداره، ولو منتها یک نکته دارن، اون نکته اینه که اگر طمع فایده دارد ولو شرط نکرده باشه اجر الهی ندارد. آیه شریفه قرآن ما آتیتم من ربن لیرب و فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون بهی وجه الله فاولئک هم المسعفون رو تطبیق میکنم به این مورد، میگن اونجایی که انسان داره به دیگری قرض میده که از این طریق یک منفعت هم ببره، در این صورت مانعی نداره. و جالب یک بخشی از روایات در وسائل در خصوص قرض اینه که یا من قرض میدم ولی به دنبالش جر نفع، فرمود که خیر القرض ما جر نفع، منتها ما جر نفع هم بدون شرط، خیر القرض ما، اهل سنت نقل میکنن که پیغمبر فرموده که کل قرض یه جر نفع فهو ربا، فرمود نه، یک جایی هست که قرض میدید نفع هم به دنبالش ربا هم نیست، و مصداق آیه شریفه. پس با توجه به اینها نباید اینطور تصور کرد که هر جا به نحوی داره منفعتی میرسد ما اون رو مناقشه کنیم.